بسم الله الرحمن الرحیم در مسائل قرائت بودیم دیگه و مستحبات صوری که اومده بود در مسئله 21 که چه سوره هایی رو مستحبه در چه نمازای بخونیم. مسئله 22 اینه که قد عرفتن نهو یجب الاستقرار حال القرائه و الاذکار فلو اراده حالهم التقدم او التأخر او الانحلال غرض یجب ترکهما حال الحرکه لیکن لا یضر مثل تحریک الجد او اصابع الرجلین و امکانت ترک اولا ولو تحرک حال القرائه قهرن فلهوت و اعادت و ما قرائه فی تلک الحاله. فرمودن چه ما گفتیم بر حال اذکار و قرائت نمازگزار باید که استقرار داشته باشه، یعنی حرکت نداشته باشه، در حالی که ایستاده و بدون حرکته باید هم دو سوره رو بخونه و در حال رکوع هم در حالی که به رکوع میره یا از رکوع پا میشه نباید ذکر رو بگه، در سجود هم همجور، در جمعی اذکار واردهی در نماز و قرائت حمد و سوره یا ذکر سجود یا ذکر رکوع باید مستقر بشه، رکوعش بعد ذکر رکوع رو بگه، سجودش باید مستقر بشه در حال سجده بعد ذکر سجود رو بگه، در حال تشهد هم همینجور. بنابراین نمیتونه در حالی که داره حرکت میکنه مستقر نشده ذکر رو بگه، اگر این کار رو بکنه رکوعش باطله، در نتیجه نمازش باطله. قد عرفت، میگه شناختی که یجب الاستقرار حال القرائه، استقرار واجبه در حال قرائت حمد و سوره و اذکار و ذکرایی که در نماز اومده. فلو اراده حالهما، اگر کسی در حال قرائت یا ذکر میخواد فرض کنید یه قدم جلو بره یه قدم عقب بیاد تا با صف جماعت مثلا جور بشه، اول تأخر اول انحنا، یا رو چیزی رو زمین مثلا برداره یا دستشو بگیره زیر شیر مثلا بشوره یا بچه رو بگیره، باید قهرن خم بشه، لغرزن یجب و ترکه و محال الحرکه، در اون حالی که قدم برمیداره یا چیز رو میخواد برداره یا بچه رو میخواد بشه اشاره بکنه ذکر رو باید ترک کنه و بعد ذکر رو بگه. لیکن میگن تحریک دست و انگشت و اینا ضرری نمیزنه، اگر یه مقداری کمی دستش یا پاش حرکت بکنه مضر به قرائتش نیست. و امکانت ترک اولا خراف خشوع و خضوعه، یعنی آدمی که خاشه و خاضعه که دیگه تکون نمیخوره، حالا مثل ملاعباتی که گاهی یکی دست به ریشش میذاره تکون میده و اینا، مضر به صحت صلات نیست، مضر به معنویت و خشوع نمازه. ولو تحرک حال القرائه قهرن، حالا اگر که یه دفعه قهرن در حالی که داره سوره رو میخونه پاشا تکون داد یه قدم رفت جلو، فل احوت اعاده تو ما قرائه فی تلک الحاله، احوت اینه که اون مقداری رو که در حال حرکت خونده دوباره بخونه، یا اگر در مسجدی است یا حاجی ها که در مسجد الحرام نماز طواف میخونن مثلا هولش میدن یه مقداری، بعد باید بیسته و اون مقدار قرائتی رو که در حال حرکتی که هولش دادن خونده دوباره بخونه.
حالا اینه که بعضی که مثلا ذکرهای نماز رو در حال تحرک میگن به رکوع داره میره الله اکبر داره،
خب نه یه وقت نه ذکر رکوع رو که میگه باید در حالی که رکوع مستقره بگه، یه وقت نه به نیت مطلق ذکر میگه. آخه ما یه اذکاری داریم که در حال ایستادن هم دو سوره است، در حال رکوع ذکر رکوعه، در حال سجود ذکر سجوده، اینا رو تا مستقر نشه قیام تا مستقر نشه رکوع و سجود نمیتونه بگه، اما الله اکبری که باید قبل از رکوع مستحب بگه اگر به نیت استحباب بخواد بگه باید بیسته قشنگ و بدون حرکت بگه، نمیتونه اون الله اکبر رو در حال رفتن به رکوع بگه، یا اون الله اکبری که بعد از رکوع میخواد بگه و به سجده بره در حال حرکت پا شدن از قیام رکوعی نمیتونه بگه، مگر اینکه به نیت ذکر مطلق بخواد بگه، نه به نیت اینکه الله اکبر رکوعه، ذکر بخواد بگه در حال نماز هر ذکری میشه گفت، اما اگر به قصد اون استحباب و اون چیزی که شرعاً وارد شده بخواد بگه در حال رفتن بگه این درست نی، باید بیست قشنگ و اون الله اکبر رو بگه بعد بره به سجده یا بره به رکوع. مسئله 23 لو شک فی صحت قرائت آیت او کلمت یجب اعادتها اذا لم يتجاوز. اگر شما دارید سوره میخونید بعد مثلا در اهدنا الصراط المستقیم شک کردید که فرض کنید من ایاک نعبد و ایاک نستعین رو خوندم نخوندم، درست خوندم یا درست نخوندم، میگن برگرده و صحیح بخونه و دوباره حمدش مثلا تمام کنه، مگر اینکه از محلش دیگه رد شده باشه. و یجوز به قصد الاحتیاط مع التجاوز، اگر هم از محلش گذشته احتیاطا اشکال نداره برگرده دوباره از اول هم بخونه. ولو شک ثانیان او ثالثا لا بس به تکرار، اگر دوباره شک کرد سه باره شک کرد بازم اشکالی نداره بخونه، البته اگر وسوسه نباشه، اگر وسوسه شد که دیگه حرامه. معلم یکنه الوسوستن و الا فلا یتنه بشکه، اگر که به وسواس کشید دیگه احتیاط در ترک این احتیاط باید که ترکش بکنه. چون که این مسئله ما در قرائت بود و اینکه هم انتخاب شده در نماز برای خوندن، من مناسب دیدم اینجا چند تا روایته که مرحوم حاج مصطفی رحمت الله علیه در تفسیر سوره هم ذکر میکنن. خوبه که آدم بدونه که چی شده که باید انسان حمد رو در نمازش اینقدر تکرار بکنه و این همه روایات در آثار و برکاتی که در حمد اومده. ایشون میفرمان ورد من الاثار علی الحس و ترغیب الی قرائتها و فضیلتها، یک ثواب الاعمال به اسناده عن الصادق علیه السلام اسم الله الاعظم مقطع فی ام الکتاب. در این حدیث که از امام صادق علیه السلام هست میفرمان اسم اعظم خدا مقطع در ام الکتابه، که ام الکتاب همین فاتحه الکتابه، یعنی به طور پراکنده در مجموعه سوره حمد اسم اعظم هست. یک بعد الخصال انه علیه السلام از امام صادق علیه السلام نقل میکنن که رن ابلیس اربع رنات اولهن یوم اللعن و هین اهبت الی الارض یا اهبت الی الارض و هین بعث محمد صلی الله علیه و آله علیه فترت من الرسول و این عزلت ام الکتاب. در چهار مرحله شیطان به ناله در اومده، یکی روزی که مورد لعن خدا قرار گرفته، یکی روزی که گفتن برو روی زمین از بالا پایینش کردن، و یکی هم روزی که رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم مبعوث شدن، یکی هم روزی که سوره هم نازل شد ام الکتاب، اون روزم به ناله در اومد. یعنی مهمه دیگه، چهار تا حادثه بزرگ بوده چه شیطون رو به ناله در آورده، معلوم چه خیلی برکات داره. و ان جابر انهو از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل بکنه که فرمود اعطیتو یا اعطیتو، از خدا نقل بکنه، حدیث قدسیه، اعطیت امتک کنزن من کنوز عرشی فاتحت الکتاب، که خدا به پیغمبر میگه من گنجی از گنجهای عرشم رو به امت تو عطا کردم و اون فاتحت الکتابه. و ان حسن ابن علی علیه السلام از امام حسن مجتبی علیه السلام نقل میکنه که از پیغمبر نقل میفرمون بعد از یک قصه ای که پیغمبر فرمود من قرأ سوره فاتحه الكتاب اعطاه الله تعالی به عدد کل آیه نزلت من السما ثواب تلاوته. اگر کسی سوره فاتحه الكتاب رو بخونه به عدد هر آیه که از آسمون نازل شده، این با یه خوندن فاتحه ثواب قرائت همه اونها رو بهش میدن. اینی که اومدن میگن چه کن همه قرآن خلاصه شده در سوره هم، در نتیجه همه چیزایی که از آسمون نازل شده از کتب سمایی معلوم میشه که مثل فهرستوار اشاره شده و خلاصه شده در سوره هم. ولقد آتینا که سبعا من المثانی والقرآن العظیم، اینجا روایتی نقل میکنن از یونس ابن عبدالرحمن امن رفح قال سأل تا ابا عبدالله علیه السلام ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم میفرمان هیه سوره الحمد و هیه سبع آیات منها بسم الله الرحمن الرحیم و انما سمیت المثانی لانها تثنا فی الرکعتین. چه می‌بینید عدل تمام قرآن قرار گرفته. خدا میگه ما عطا کردیم تو رو سبعا من المثانی رو و قرآن عظیم رو. چه سبعا من المثانی رو از فرمان سوره حمد، چه عدل تمام قرآنه، اونو در یک کفه گذاشته، اینو در یک کفه. و مثانیش میگن چون تکرار میشه در نماز ها، تکرار میشه بهش مثانی میگن. یه روایات راجبه چیز خیلی زیاده که اگر که خوندین بر مرده و مرده خوب شد تعجب نکنی. روایت دیگه داره که مرحوم هاشم عباس در سفینه البحار نقل میکنن که در جنگ یا جمل یا صفین یکی از اصحاب حضرت دستشون قطع شد، اومدن حضرت دستش رو گذاشتن سر جاش رو چسبید و خوب شد. سوال کرد از حضرت که چی خوندین؟ فرمودن که من حمد خوندم. با تعجب گفت حمد؟ تا اینو گفت دستش قطع شد. بعد حضرت علی علیه السلام فرمودن که استخففت بالهم، حمد رو کوچیک شمردی، دیگه هم براش نخوندن. گفتن تعجب نداره که حمده. و اینجوری اسمایش هم در اینجا استاد شهید آقا مصطفی رحمت الله علیه اینجا شمردن القاب و اسمایش 10 تاست. میگن الفاتحه، الحمد، ام الکتاب، سبع المثانی و سبع والمثانی، الوافیه والکافیه، الاساس، ام القرآن، الشفا، الشکر، الدعا، تعلیم المسئله و الصلات. و هر کدوم هم یه وجهی داره که چرا میگن فاتحه الکتاب، چرا میگن ام الکتاب، چرا میگن سبع المثانی، چرا میگن کافیه و شافیه و ام القرآن و همه اینا در مفصلات وجهش هم گفتن. اون وقت اینجا روایتی نقل میکنن که ان جبرئیل علیه السلام لم ینزل به صورت الحمد لما رواه مسلم عن ابن عباس قال بینما قائد عند النبی سمع نقیزا، که از قبل از نزول قرآن چه شروع بشه بعثت و اینها. نقل میکنن که یه روز پیغمبر نشسته بودن صدای شنیده شد که پیغمبر سرشون رو بالا کردن. فقال هازا بابون من السما ففتح اليوم لم يفتح قط، دری از درهای آسمون باز شد امروز که هیچ وقت این در باز نشده بود الا اليوم، الا در امروز. فنزل منه ملک، یه ملکی از اون باب اومد پایین و پیغمبر فرمودن این ملکی است که نزل الی الارض لم ينزل قط الا اليوم، که تا حالا نازل نشده به زمین. فسلم، سلام کرد به پیغمبر. فقال ابشر به نورین او تی تو هما لم یوته ما نبی قبلک، گفت به دو چیز شما را بشارت میدم که به شما عطا شده و به هیچ پیغمبری قبل از شما داده نشده، فاتحه الکتاب و خواتم سوره البقره. فاتحه الکتاب و آخر سوره بقره که آمن الرسول و منزل الی تا آخر، که این هم از خصوصیات حمده که خودش برای این نزولش تشریفاتی داشته که از ملک خاص و باب خاصی نازل شده. اینم برای تیمان و تبرک سوره حمد. نه، سوره حمد ایشون 2 جلده، 2 جلد سوره حمد فقط، یه مقداری از سوره بقره هم. القول فر رکوع، مسئله یک یجب فی کل رکعت من الفرائض الیومیه رکوع واحد و هو رکن تبطل الصلاة بزیادتی و نقصانی عمدن و سهوان الا فی الجمع للمتابعه بتفصیل یأتی فی محله ولا بد فی من الانهناء المتعارف بحیث تصل یده الى رکبته و الاحوت وصول الراحت الیها فلا یکفی مسمى الانهناء. یکی دیگه از افعال نمازی و واجبات نماز بفرمایند رکوعه، که در هر رکعتی ما یه رکوع داریم و رکنه، به این معنا که سهوا یا عمدن اگر ترک بشه موجب بطلان نمازه، مگر در باب نماز جماعت که اگر فرض کنید شما در رکوعید پا شدید دیدید هنوز امام به رکوع، میتونید دوباره رکوع برید، زیادش موجب بطلان نیست. حالا در جماعت میاد، در شرایط خاصی که تفصیلش میگن بعد میاد، اما حد رکوع باید به مقداری باشه که شما به مقداری خم بشین که دستتون به زانوتون برسه، و احتیاط و افضل اینه که کف دستتون برسه. ممکنه یه مقداری آدم خم بشه که سر انگشتش برسه، نه، به مقداری خم بشه که کف دستش به سر زانوش برسه. پس واجب است فی کل رکعت از فرایض یومیه یه رکوع، و این رکن نیست که تبطل الصلات به زیادتی و نقصانی عمدن و سهوًا، که اگر کم و زیاد بشه موجب بطلان نمازه، الا فی الجماعه للمتابعه، مگر در جماعت برای متابعت به تفصیل نیت فی محله، مگر در جماعت که تفصیل مسئلهش میاد، بلا بد فیه من الانحناء المتعارف به حیث تصل یده الى رکبته و لحوته وصول الراحت الیها فلا یکفی مسمى الانحناء، پس مسمای انحناء کافی نیست. مسئله دو، من لم یتمکن من الانحناء المزبور اعتمده. خب رکوع که باید به این حد خم بشه که دستش یا کف دستش به زانوش برسه، مال کسی که متمکن. حالا اگر کسی متمکن نیست مگر با عصا، یه عصای یه کمکی چیزی میتونه بگیره اینقدر خم بشه، میگن این کار رو بکنه. اگر با اتکا هم نمیشه تا یه مقدار میتونه خم بشه، تا همون مقدار خم بشه. اگر اصلا نمیتونه و جالسن میتونه، وقت تفصیلیه که حالا رکوع نشسته به جا بیاره یا با ایما و اشاره ایستاده به خونه رکوعش رو. مسئله دو، من لم یتمکن من الانحناء المزبور، کسی که نمیتواند به اون مقداری که گفته شد خم بشه برای رکوع، اعتمده، یه تکیه گاه بگیره. فإن لم يتمكن ولو بالاعتماد او عطا بالممكنه، اگر با عصا و یه وسیله‌ای هم نمیتونه این کار رو بکنه، به هر مقدار میتونه خم بشه خم بشه. ولا ينتقل الى الجلوس، نمیتونه بشینه و رکوع کنه. و ان تمكن منه جالسا، اگر در حال جلوسم میتونه رکوع رو به جا بیاره، جایز نیست که ولو یه مقداری ایستاده میتونه خم بشه، نشسته رکوع به جا بیاره. نعم لو لم يتمكن من الانحناء اصلا انتقل اله، اگر نه هیچ مقداری نمیتونه خم بشه، اون وقت منتقل میشه به رکوع در حال نشسته. و لهوته صلاتون اخرى بالایماء قائما، و اگر این همچه آدمی نشست و در حال جلوس رکوعش آورد، احتیاط اینه که یه نمازم ایستاده بخونه و رکوعش با اشاره بیاره. و این لم یتمکن من الرکوع جالسن عزل ایمای نیزن، حالا اگر نشسته هم نمیتونه رکوع بکنه، کمر شکسته و الان تو گچه، نمیتونه به ایتفاس خب کنه خودشو، که این همون جالسن با اشاره میاره، یعنی ایستاده میاره و اشاره برای رکوعش کافیه. و یه امی به رحصه این قائمه سرش اینجوری زیر میندازه به نیت رکوع. فإن لم يتمكن، اگر حالا گردنش هم شکسته، بما و عینیه للرکوع، چشمش رو به نیت رکوع میبنده و فتح و مال رفع من، و باز میکنه به نیت این که از رکوع سرش برداشت. و یتحقق رکوع الجالسه به انحنائی به حیث یساوی و چون رکبته، رکوع در حال جلوس چه شکلیه؟ به مقداری خم بشه که صورتش مقابل زانوش قرار بگیره، و بهتر از این اینه که یه مقداری بیشتر که به محل نزدیک محل سجده باشه. ولف ولل احوت از زیاد علی ذلک به حیث یازی مسجده، چه محاذی بشه صورتش با اونجایی که درش سجده میکنه. مسئله سه اینه که انحناء رکوعی و خمچه میشه برای رکوع، باید به نیت رکوع باشه. حالا اگر تو نماز یهو دلش رو کسی رو زمین برداره، خب میده حالا وقت رکوع هم هست، همین رکوع قرار بده، از رو زمین بیاد دیگه صاف نشه، نه نمیشه، باید بیسته و با ایستادن بره به رکوع، به قصد رکوع. غیر قیام اصلا باید انحنایش هم به قصد رکوع باشه، یعنی این خم شدنش هم به قصد رکوع باشه. یعتبر فی الانحناء، یعنی خم شدن، ان یکون به قصد رکوع، به قصد رکوع باید خم بشه. فلو انحناء به قصد وضع شیئن علی الارض، مثلا یه چیز رو بازور زمین بذاره، لا یکفی فی جعله رکوعا، این نمیتونه اینو رکوع قرار بده، بل لابد من القیام ثم الانحناء الی، باید که پاشه درست و بعد به رکوع بره خم بشه. مسئله چهار اینه که حالا اگر کسی خلقتن راکه بود یا پیرمرد شده بود که دیگه همچون خمیده بود، اینقدر خمیده بود که دیگه مثلا دستش میرسید به سر زانوش، این حالا چه کار کنه؟ من کانکر راکه خلقتن اولیار زن انتمکنم الان انتصاب ولو بله اعتمال تحصیل القیام الواجه لیرکن وجه، اگر میتونه با عصا با یه وسیله فرض کن یه چیزی رو بالا ببندن، دستشو بگیره خودشو راست کنه و بعد دوباره بیاد به این حدی که قمیده هست، اگر میتونه با یه وسیله قیام متصل به رکوع رو تحصیل کنه چه بعد از اون بره خم بشه، باید این کار رو بکنه. و این لمیت مکن ملن انتصاب تام، اگر نه کمرش میشکنه، اگر اونجور بخواد راست بشه کمرش میشکنه. فلابد دمن فی الجمله، هر مقدار میتونه خودش رو صاف کنه. و ما هو اقرب الی القیام، هر مقداری که به قیام نزدیک تره. و ان لم یتمکن اصلا، حالا اگر هیچی نمیتونه خودش رو صاف کنه ولو یه سانت هم نمیتونه، وجب ان ینهی از یت من المقدار الحاصل ان لم یخرج بذلک عن حد رکوع. خب این ممکنه خمیده شده ولی به حد رکوع خمیده نشده، از همون حال خمیدگی بره به حد رکوع، این میشه رکوعش. حالا اگر نه اصلا به حد رکوعه که اگر که بیشتر خم بشه رکوع هم رد میشه، بله. این لم یتمکن اصلا وجب ان ینهی ازیت ملل مقدار الحاصل، از اون مقداری که خودش خمیده هست بیشتر دولا بشه. این لم یخرج بذلک عن حد رکوع، اگر از حد رکوع خارج نشه. و این لم یتمکن من به ان لم یقدر علی زیادت الانحناء او کان انحناء او بالغا اقصا مراتب الرکوع به حیث لو زاده خرج عن حده نور رکوع به انحناء. حالا اگر که این کار رو نمیتونه بکنه یا نه خمیدگی کمرش به مقدار رکوعه که اگر یخت دیگه خم بشه از حد رکوع خارج میشه، این همین انحناء طبیعی رو که داره باش نیت رکوع کنه، که بگه این خمیدگی من خدای همین رکوع بعد از قرار. ولایت رکل احتیاط بل ایماع بل رس علی، احتیاط اینه که اون خمیدگی رو رکوع کنه، آبا چشم و سر اینا اگر میتونه اشاره ای رکوع هم بیاره هم آهنگ کنه سرش هم چشمشو. و ما عدمت مکنی من الایماع، اگر با سرش و گردن هم نمیتونه اشاره کنه با چشمش موقع نیت رکوع چشمشو ببنده به نیت رکوع، باز کنه به نیتی این که از رکوع سر برداشته. و ما عدم تمکنی من الایماء، اشاره نمیتونه کنه، یج الغمض العینین رکوعن و فتحهما رفعن علی الاعور، بستن چشمش رو رکوع قرار بده و باز کردنش رو رفع سر برداشتن از رکوع، یعنی باز همون خمیدگی هم باید رکوع حساب کنه، این کارم بکنه. و احوت من ان ین و رکوع بالانحناء مل ایما و غمز العین مل امکان، و احتیاط بیشتر اینه که با این انحناء اون انحناء رو نیت رکوع کنه، با ایما اشاره با سرگردنش بکنه، چشمش هم ببنده و باز بکنه، سه تا کار بکنه. اون خمی ها خمیدگیش که خوب است، اونا باش نیت رکوع کنه، چشمش هم ببنده به نیت رکوع و باز کنه به نیت سر از رکوع برداشتن، با سرش هم میگه میتونه اشاره بکنه، اینجوری بکنه گردنش رو بندازه پایین و بالا، اون کار هم بکنه، سه تا کار انجام بده. احتیاطی نه یعنی آره دیگه با همه دیگه، خمیدگیش که طبیعیه، چشمش هم ببنده سرش هم زیر میندازه. مسئله پنج، لو نسی الرکوع فهوا الی السجود و تذکر قبل وضع جبهتی علی الارض رجع الی القیام ثم رکع ولا یکفی ان یقوم منحنیا الی حد الرکوع ولو تذکر بعد الدخول فی السجدة الاولى او بعد رفع الراس منها فالعهد العود الی الرکوع کما مر اتمام الصلاة ثم اعادته. اگر کسی رکوعش فراموش کنه و قبل از اینکه سرش به سجده برسه متوجه بشه، واجبه برگرده و رکوع کنه. خب حالا که میخواد برگرده نمیتونه همجور از سجود بیاد به رکوع، باید بیسته قائما الله اکبر بگه و از قیام بره به رکوع، چون قیام متصل به رکوعش درست بشه. حالا اگر کسی رفت به سجده و در سجده یا بعد از سجده اول متوجه شد که رکوع نبوده، اینم میگن باید پاشه و رکوعش به جا بیاره و
بعد از سجده اول
اگر متوجه شد پاشه و رکوع به جا بیاره، بعدم سجده تنین رو بیاره، بعدم نماز رو تمام کنه و اعاده کنه. لذا میگن اعاده کنه. اگر فراموش کنه رکوع رو، فهوا الی السجود و افتاد برای سجده و تذکر قبل از جبهتی الی الارض، قبل از اینکه صورتش رو مر بذاره، فهمید رجع الی القیام ثم رکع، برگرده به قیام و رکوع کنه. ولا یکی ان یقوم منحنیان، از منحنیان به رکوع نیاد، بیسته و بره به رکوع. ولو تذکر بعد از دخول سجدت الاولا و بعد از رفع راس منها، اگر بعد از اینکه به سجده اول داخل شد یا بعد از اینکه سرش را از رومور برداشت متوجه شد، فلهوت العود الى الرکوع کما مر، پاشه و رکوع رو به جا بیاره و اتمام الصلاه ثم اعادته. احتیاط لازم اینه که پاشه و رکوع رو به جا بیاره، نماز رو تمام کنه و اعادم بکنه. احتیاط لازمه. مسئله 6، لمن هنا به قصد رکوع ولما وصل الى حده نسا و هوا الى سجود، فان تذکر قبل ان یخرج عن حده بقی الى تلک الحال مطمئنا و اتا به زی، فان تذکر بعد خروجه من حده فان عرض عن نسیان بعد وقوفه فی حد رکوع آن ما فلغوا از سجود بلا انتسا. میگن یکی به قصد رکوع خم میشه و در حالی که داره میرسه به حد رکوع یادش میره که رکوعه، آن میره بره به سجده و بعد متذکر میشه قبل از اینکه از حد رکوع خارج میشه. حالا این مثل مسئله قبلیه که باید بیسته دوباره بره به رکوع یا نه همین رکوع حساب کنه. میگه تفصیل در اینجا داره. فین تذکر قبل ان یخرج عن حده، قبل از اینکه از حد رکوع خارج بشه اگر متوجه شد، بقی علی تلک الحال مطمئنا، بر همون حال مستقر خودش رو میگیره و عطا به ذکر و ذکر رکوع رو میخونه و صحیحه. نه دیگه، از اول به قصد رکوع اومده، بعد چه خم شده یادش رفته میخواسته بره به سجده، دوباره یادش اومده. و این تذکر بعد خروجهی من حدهی، ولی اگر نه از حد رکوع خارج شد دیگه نزدیک سجده بود، فین عرضن نسیان بعد وقوفهی فی حد رکوع، اگر که نسیان عارض شده بعد از اینکه واقف شده و در حد رکوع بوده آنن ما، یه آن یادش رفته این نیت رکوع کرده، به نیت رکوع هم خواهم شده، ولی از حد رکوع یهو یادش رفته رفت به طرف سجده، فالاقوا از آنم ما فالاقوا از سجود بلا انتصاب. اینجا هم سجود داره؟ نباید سجود داشته باشه. ترجمه میکنی؟ اینجا باید رکوع باشه. خلاصه آخه صحبت سر این بود که این آخه اینجا صحبت سجود نیست که بعد از این که متوقف شده در حد رکوع یادش رفته، فالاقوا از سجود بلانتصابه، اقوا اینه که به سجده که میخواد بره دوباره پانشه، اینو میخواد بگه. و الا فلا یترک الاحتیاط، اگر اینجور نبود که فراموش نکرده، احتیاطش اینه که پاشه و بعد بره به سجود و اتمام الصلات و اعادتها. ها اینجا یه مسئله دیگه است، درست؟ دو تا مسئله است، دو تا مسئله ما داریم. یکی این که باید ان قیامن شخص به رکوع بره. یه مسئله دیگه اینه که رکوعش که آدم کرد همونجور که نمیتونه بره به سجده، باید پاشه بگه سمع الله و من حمده. حالا اینجا این مسئله بعد از رکوعه که اگر که عرضن نسیان بعد وقوفهی فی حد رکوع آنن ما، این که رفته به سجده در حد رکوع واقع شده و بعد یادش رفته و رفته به سجده، حالا که میخواد بره به سجده آیا قبل از سجده یادش اومده باید بیسته و بره به سجده یا نه در همون حال دیگه انتصاب نمیخواد بره به سجده دیگه؟ اینو میخواد بگه اگر عرضن نسیان بعد وقوف فی حد رکوع آنن ما و حوائل از سجود اقوا، سجود بلا انتصابه دیگه، انتصاب نمیخواد که بیسته و بره به سجده. و الا اگر یادش نرفته بوده فلا یترک الاحتیاط، احتیاطش اینه که بعد از رکوعش پاشه بعد بره به سجده، سمع الله قول من حمده رو درک کنه و بره به سجده، ثم الهویه للسجود و اتمام الصلاه و اعادتها، باید که پاشه و بره به سجده و نماز رو تمام کنه و اعاده کنه، احتیاطش اینه. مسئله هفت، یجب الذکر فی الرکوع و لغو الاجتذاب مطلقه و لهوته کنه به مقدار ثلاث من الصغرى او الواحد من الکبرى. یه ذکری در رکوع واجبه. امام میفرمان اقوا مطلق ذکره، ذکر خدا هر ذکری که دوست داشت، ولی که احتیاط اینه که به مقدار سه تسبیح صغرا، یعنی سبحان الله سبحان الله سبحان الله، یا کبرا سبحان ربی العظیم و بحمد، کما ان الاهوت ما اختیار تسبیح اختیار ثلاث من الصغرا. احتیاط اینه که اگر کسی تسبیح رو اختیار میکنه سه مرتبه بگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اول کبرا الواحده، و اگر تسبیح بزرگ رو انتخاب میکنه بگه سبحان ربی العظیم و بحمده. و لهوت الاولا اختیار الاخیره، اهوت و اولا اینه که تسبیح کبیر رو انتخاب کنه، سبحان ربی العظیم و بحمده. بله؟ هیچ اشکال نداره، ثوابش بیشتر. و احوت من تکرارها سلاسن، احوت از اینم اینه که آدم این ذکر بزرگ را سه بار تکرار کنه، سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی العظیم و بحمده. مسئله هش، یجب الطمأنینه حال از ذکر الواجب فان ترکها عمدن بطل از صلاته به خلاف سهو. در حال ذکر رکوعی باید بدن شما مطمئن باشه، اگر با لرزش و با تکون و با حرکت بگی که نصفشو در حال رفتن به رکوع بگی، نصفشو در حال برگشتن بگی، بطلت نمازتون باطل میشه. یه مقدارش هم در رکوع بگی. و این کان الاهوت الاستعنا موعظن، در صورت سهوش هم میگن احتیاط اینه که دوباره نماز رو بخونه اگر ذکرشو در تمامشو در رکوع نگفته. ولو شرف ذکر الواجبه آمدن قبل الوصول الى حد الرکوع و بعده او قبل الطمأنینه او اتمه و حال الرفع قبل الخروج ان اسمه او بعده او لم يجز ذکر المزبور قطمن، اگر شروع کنه در ذکر واجب قبل از اینکه به حد رکوع برسه، همونجوری که من گفتم در حال رکوع یه مقدار بگه، در حالی که داره میره به رکوع شروع کنه، یه مقدارش هم در رکوع بگه، یه مقدارش هم در حالی که بلند میشه. این بیفرمان که لم یجز مجزی نیست از ذکر المزبوره قطعا، قطعا این ذکر کافی نیست. و لغوا بطلان و صلاتی، و اغوا اینه که اگر این کار رو بکنه نمازش باطله در صورت ام. و لهوت و اتمام ها ثم استعناف ها، احتیاط اینه که کسی که یه مقداری ذکر رکوع رو در حال رفتن به رکوع و یه مقدارش در حال برگشتن از رکوع و یه مقدارش در رکوع گفته، این نماز رو تموم کنه دوباره اعاده کنه. ولی لهوت و ذالک فی ذکر المندوب ایزن، خیال نکنید که فنها در ذکر واجبه، اگر فرض کنید از کار مستحبم میگه در این حال نباید بگه، باید در حال استقرار بگه. بله لهوت و ذالک فی ذکر المندوب ایزن لوجا بهی کذالک به قصد الخصوصیه، به قصد ذکر رکوع اگر بگه باید در رکوع بگه، یه وقت به قصد ذکر مطلق میخواد ذکر بگه در نماز، اون عیبی نداره. و الا فلا اشکاله، اگر همینجور میخواد ذکر بگه نه ذکر رکوع بگه، اون در حال حرکت عیبی نداره. ولو لم یتمکن من الطمأنینه لمرض او غیره سقطت. حالا اگر کسیه که نمیتونه در حال رکوع استقرار پیدا بکنه، مریضه یا لرزش داره بدنش، ساقطه تو معنینه. لکن یجب علیه اکمال و ذکر الواجب قبل الخروج عن مسمى الرکوع، واجبه که ذکر رو تمام کنه قبل از اینکه از اسم مسمای رکوع خارج بشه. و یجب ایضا رفع الرأس من حتی ینتصب قائما مطمئنا، و واجب است بعد از رکوع سر برداره و بیسته و بعد بره به سجده. ولو سجد قبل از آلک آمدن بطل از صلاته، اگر کسی از رکوع بره به سجده دیگه نایسته، نمازش باطله. بله، مسئله اینو یستحب و تکبیر للرکوع و هو قائم المنتصب، مستحب است الله اکبر گفتن برای رکوع در حالی که قشنگ و مستقیم ایستاده است. و الاهوت و عدم و ترکه، احتیاط مستحب اینه که این تکبیر ترک نشه. و یستحب و رفع الیدین حال تکبیر، در حال تکبیر دستش رو بلند کنه. و وضع الکفین مفرجات الاصابع علی الرکبتین حال رکوع، دستش که میذاره سر زانوش انگشتاش باز باشه، بسته نباشه، اینم مستحبه. و الاهود و عدم و ترک ایمال امکان، این رو که انگشتاش باز باشه با امکان میگن ترک نکنه. و چزا یستحب و رد و رکبتین الالخلف و تصفیت و ره و مد الانق و تنجیه بالمرفقین، مستحبه که رکبتینش و زانوش رو به طرف عقب ببره، یه جوری بیسته که به طرف عقب بره و پشتش صاف باشه، که در حدیث داره که اگه فرض کن آب ریختن روش نرزه رو زمین، یه همچی جوری صاف باشه، همین دیگه، کمرش جوری مستقیم باشه، کج و موج نگیره، خودشو صاف بگیره و گردنش هم بکشه نده تو، که در حدیث داره مثل اولاق سرتو نگی، سادم مستقیم. و جناح بگیره، مثل بال بگیره با مرفقش، دستشو بذاره رو زانوش اینجوری باز کنه مثل یه پرنده که بال میگیره، اینم تجنیح کنه خودش رو، چند نداره برای خدا بال میندازه. و انتزل مرع یدیها علی فخذیها فوق رکبتین، اما زن خوبه که دستش رو روی رونش قرار بده بالای زانوش. و اختیار و تسبیحت الکبرا، یکی دیگه از مستحباتش اینه که سبحان ربی العظیم و به حمده رو بیاره و تکرارها سلاسن او خمسن او سبعن، سه بار یا پنج بار یا هفت بار تکرار کنه. بل از ید، بل از یدش دوتا روایت داره، که یکی ابان ابن تغلبه و بعضی از روایت دیگه میگن وارد شدیم بر امام صادق علیه السلام و دیدیم که یکشون میگه تا 60 بار شمردم، یکشون میگه تا 34 بار شمردم حضرت ذکر رکوع رو تکرار کردم، سبحان ربی العظیم و بحمده. و رفع الیدین للانتصاب من الرکوع، و بعدم که پا میشه دستشو بلند کنه و الله اکبر بگه. و ان یقول بعد الانتصاب، بعد که از رکوع پا شد، بگه سمع الله لمن حمده. و ان یکبر للسجود، تکبیر بگه برای رفتن به سجود. و یرفع یدیه له، و یکره ان یتعتأ رأسه حال الرکوع، در حال رکوع مکروهه که سرش زیر بندازه مثل اولا، همونجوری گردنش رو مستحب به گردنش رو صاف بگیره و تو بده مکروهه، دو تا حکمه. اونجا گفتن مد عنقه مستحبه، تو دانشش هم مکروهه. و ان یضم یده الى جانبه، دستش رو به دو طرفش جمع کنه بچسبونه، این مکروهه که بچسبونه دستش رو به خودش رو به سر زن. حالا و ان یدخل بین رکبتای، دیگه زن رو نداره، اما جناح گرفتن مستحبه، چسبوندن دستاش به خودش در حال رکوع مکروهه. و ان یدخل بین رکبتای، و بین پاهاش دیدی بعضی ها رکوع میکنن دستشون رو زانوشون نمیذارن بین پاشون وارد میکنن، اینم مکروهه. و السلام علیکم و رحمت الله.